الرحمن الرحیم الم تر الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطیع فیکم احدا ابدا و ان قوتلتم لننصرنکم والله یشهد انهم لکاذبون اذ کل رسم شد لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ینصرونهم سلام علیکم ولئن نصروهم لیولن الادبار ثم لا ینصرون. این آیات که در سوره حشر هم مربوطه به همون جنگ بنی نظیر است و در این دو آیه نقش بعضی از منافقین را خداوند ذکر میکند که اینا بالاخره در این که مثل یهود اینها را تحریض کنند و ترغیب کنند که با مسلمان ها بجنگند و خودشون هم این منافقین وعده میدن که شما بیایید به جنگ ما به شما کمک میکنیم و اینها، که حالا او کسی که از منافقین بیشتر در این قضیه زی نقش بوده است عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول بوده است که مختصر از حالاتش جلوترا گفته شد. یه قرار یهود بن نظیر رو تشجیهشون میکرده است که مقابل مسلمان ها ایستادگی کنند و وعده میداده است که شما بیاید به جنگ ما کمک به شما میدهیم. این دوتا آیه راجع به این قضیه است که فرماد علم تر الالذین نافقو، آیا علمت رسیده است به این کسایی که منافقند که یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل کتاب، میگند به برادرانشون که کافرن از اهل کتاب به اونا اینجور میگند که لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر شما خارج شدید، مثل که آخرای جنگ پیشنهاد طرف پیغمبر اسلام بود به این یهود بن نظیر که شما باید از این جلاء وطن کنید، باید از اینجا برید و هیچ راهی نداره دلا از این که از اینجا برید، و این مثل عبدالله ابن ابی میگفت به اینا پنهانی الغام کردن که نه شما ایستادگی کنید و برفرض شما بیرون ندون کردن، ما با شما ما میایم همراه شما. حالا این قسمت رو که میفرماد لئن اخرجتم، یه اهل که این یه منافقین به اونا اینجور میگفتن که لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگه شما بیرون ندون کردن ما با شما میایم بیرون، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، درباره شما احدی را هیچ وقت اطاعت نمی‌کنیم، یعنی ما با شما این گوش به حرف کس دیگه نمی‌دهیم. و ان قوتلتم، اگه برفرض با شما درگیری شد و جنگ شد ما کم به کمک شما میاییم، و ان قوتلتم لننصرنکم، اگه با دون جنگ شد ما شما رو یاری میکنیم، اینجور میگن. ولی والله یشهد انهم لکاذبون، خدا شهادت میده که اینا دروغ میگن. و آیه بعدی شرح دروغ اینا، حالا اینکه دروغ او خبری است که مطابق با واقع نیست، و اینا میگفتن یه خبر میدادن که اگه شما رو اخراج میکردن ما با شما میاییم، خدا تو آیه بعد میگه دروغ میگم اینا نمیاد. و همچنین اونا میگفتن اگه بادون جنگ شد ما به یاری شما هستیم، و خدا فرمود که نه، جنگم شد اینا منافقین یاری اونا نمی کنن. و همچنین مدعی بودن که در جنگ با شما ما ایستادگی میکنیم، همه اینا رو خدا فرمود دروغ میگن. که این آخر ای آیه اول که میفرماد والله یشهد انهم لکاذبون، خدا شهادت میده که این منافقین دروغ میگن. و شرح دروغشون لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر بر فرض او اهل کتاب خارج بشن اینا با اونا خارج نخواهند شد. ولئن قوتلوا لا ینصرونهم، اگر باشون قتال شد با اهل کتاب اینا بر طبق وعده شون که میگفتن یاری دون میکنیم، نه یاری نمیکنن. لا ینصرونهم ولئن نصروهم، بر فرض هم بیان تو جنگ و ابتداعا کمکم کنن، لیولن الادبار، مثلا اینا ادبارشون رو به جنگ میکنن، یعنی پشت به جنگ میکنن. ثم لا ینصرون، حالا لا ینصرون این منافقین یا لا ینصرون همین اهل کتاب. این دوتا آیه خب راجع به وضع منافقین است که او رئیسشون همون عبدالله عبی بوده است. یه نکته ای که در این آیات هست راجع به کلمه یقولون لاخوانهم که به اخوانشون میگن. خب اینا برادر نسبی که نبودن که مثل عبدالله عبی با یهود بن نظیر برادر نسبی که نبودن، به اینا برادر تعبیر کرده است. این یه توسعه است در کلمه اخ و برادر که توسعه داده شده است به هر کسی که با آدم اشتراک در عقیده و مرام و اینا داشته باشد تعبیر به اخ میکنن. اینا هم ازبابی که در مخالفت با اسلام هم عقیده بودن، و الا حالا از جهات دیگه بسا هم عقیده نبودن، اما در مخالفت با اسلام هم عقیده و یه هدف بودن، تعبیر به اخ شده است و جمع بسته شده است به اخوان. و یه ادعایی هم بعضی از اهل تفسیر کردن که اونجایی که کلمه اخ به معنای هم عقیده و هم مرام استعمال بشه جمعش به اخوانه. توجه که مثلا مثلی که اهل بهشت را خدا فرماد و نزعنا ما فی صدورهم من غلن اخوانن علا سرورهم متقابلین، که چون نسبت به یک دیگر کینه ندارند و همو دوست می‌دارند تعبیر شده است به اخوان. یا میگن اخوان و صفا، کسایی که با هم دوست صمیمیان میگن اخوان و صفا، که اخ را در مفهومش توسعه دادن به معنای هممرام و دوست و اینطور چیزا گرفتن، ولی جمع که میبندن به اخوان جمع میبندن. این قاعده است که هر وقت از کلمه اخ مقصود او اخ نسبی نباشد، بلکه اخ از نظر عقیده و مرام و هدف و دوست و اینها باشد، جمعش به اخوان است. و رو این نکته میگن در سوره حجرات، اونجا میبینیم برخلاف شده. در سوره حجرات میفرماد انما المؤمنون اخوه، نگفته انما المؤمنون اخوان. خب رو اونجا مؤمنین با هم اخوه هستن، اونجا مقصود این نیست که برادر نسبی هستن، لابد با هم دوستن، متحدن، اینطور چیزا. اونجا با اینکه هم عقیدگی و هم مرامی و دوستی و اینا منظور است، اما برخلاف این قاعده کلیه که گفتیم هر وقت این جور مقصوده است اخوان جمع می‌بندن، اونجا اخوه جمع بسته شده است. بعضی خواستم یه نکتش اینه است که میخواد شدت دوستی مؤمنین رو نسبت به یک دیگر بفهمونه، که انهو مؤمنین از بس که با هم دوستن در حقیقت همه به یک اصل و ریشه برمیگردن، اونجا برای شدت علاقه مؤمنین نسبت به یک دیگر که اینها مثلا با هم خیلی دوستن، از این جهت اخوت اونها رو یه کنهو یکی از اخوت مذهبی گرفته است اینها، و اونجا تعبیر شده است که انما المؤمنون اخوه. قرار این یکی از نکات است که در این آیه هست. و جهت دیگری که هست راجع به این جهت است که خدا دارد از منافقین این جور خبر میده که اینا میگن ما میایم به جنگ اما نمیام، بیاندم یعنی میگن با شما همراهی میکنیم و اگه شما رو از ولایتتون بیرون کردم ما با دوست با شما میایم همراه شما ولی کار رو نیم کنم، یا میگن کمکتون میکنیم ولی کمک نیم کنم، بیاندم تو جنگ ادبار میکنن اینا تا آخر جنگ ایستادگی نیم کنن. این خبرها رو که خدا میده اینا اسباب اینه که اینجور همبستگی ها که مثلا کفار و مشرکین و منافقین با هم همبستگی کنن بر علیه اسلام، این همبستگیه این اتحادشون اتحاد مکتبی نیست، این اتحادشون اتحاد از رو وحدت غرض مادیه. توجه دفعه هست که افرادی از بابی که ایمان به خدا دارند و همه در راه دین مثلا جنگ میکنن، حساب این که من جنگ بکنم و به فنون هدف مادی برسم به این حساب نیست، روی حساب رو مکتب، رو مکتب و حفاظت از دین، این دیگه پابند به این که در از این مقاتله جان سالم به در ببره یا جان سالم به در نبره، دین محفوظ بموند او هدفش است. لذا بی تفاوت از این لحاظ که جانش محفوظ بموند یا محفوظ نمونه، او چون دنبال این هدف کار بکنه او از جنگ اعراض نیم کنه. ولی کسی که برای هدف مادی باشد وقت میبیند به او هدف مادیش که نیم رسد تازه جان خودش هم به مخاطره میاندازه، یه حرفش می بیکاری میگه سرمون درد میکنه، این استادگی نیم کنه. این اخباری که خدا میده، حالا نیمها میگم اخبارای خداور رو این حساب هست، یعنی سر مطلب، سر این که اینجور پیوستگی منافقین با مشرکین کفار اینا همدست و همداستون بشن برای از بین بردن پیغمبر اسلام مثلا، اینا درست است حالا موقتا یه هدف پیدا کردن ولی این هدف مشترک مقدمه است برای که هر کدوم به او غرض شخصی خودشون میخوان برسن. حالا من یه مسئله ارز کنم، اگر یه چیز پرقیمتیه من چشم داشته باشته باشم که ایمال من باشه، یکی دیگه پهلوش اونم چشم داشت داره که ایمال او باشه، یکی دیگه پهلوش اونم چشم داشت داشته باشه که ایمال او باشه، هر کدوم یه هدف اختصاصی به خودمون داریم که من میخوام این چیز قیمتی مال من باشه، اون بخواد مال او باشه، اون بخواد مال او باشه، همه هر کدوم یه هدف خاصه به خودمون داریم. اما میبینیم بالاخره هم من هم او هم او میبینید یکی از زوردارتر از ما او اجالتا این چیز در چنگ اون است، و حالا هم من مقدمه هدف خودم این است که دست او نباشه، هم او یکی هم او یکی، لذا اتحاد اتفاق میکنیم که او رو برش داریم. اگر بر فرض موفق شدیم اونو برش داشتیم، بعدا جنگ تو خودمون درگیر میشه. اون مثل میدونن که تو کتاب اول دوم کتاب دوستانی بود که سه نفر دوز زری دزدیدن، سر تقسیم به هم جنگیدن، چون که گشتن میدونم سرگرمی زد و خورد، سومی آمد و زر را زد و برد. اینجوری میشه که اینجایی که یه هدف مادیه است، حالا یه کسی مسلط بر اون چیزیست که من میخوام اون میخواد اون میخواد، وقت اینجا حالا خیال میکنیم هم عقیده شده، ولی در حقیقت من میخوام اون نباشه که من بردارم، او یکی هم میخواد اون نباشه که او برداره، او یکی هم میخواد اون نباشه که او برداره. اینها وقت در ایرا اگه با هم اتفاقا جنگ کنیم، من دیدم که من کشته بشم اما او برطرف بشه که اونا ببرن، چه دایی داره خودم فدای قرض اونا بکنم، توجه میکنیم. اما برخلاف این که هدف یه معنایی است، ربطی به این که من سالم بمونم یا من ازش بهره بردارم نیست، یه حقیقت مطلقه است، یه واقعیتی است، در راه یه واقعیتی که یه نسبت متساوی به همه داره، اونجا میشه جنگ مکتبی. و اون است که راستی اگر مؤمنین از روی ایمان جنگ کنن، او اصل این حقیقت میخواد این جریان مباست در عالم باشد و اینها، برای این جریان مثلا نبرد میکنه، نه این جریان به اعتباری که من ازش بهره میبرم، نه به این اعتبار است، این است که استقامت میارد اینها، برخلاف این که هدف شخصی باشد و اینها. مثلا در جنگ احزاب، خب 10,000 نفر میگن لشکر مخالفین اسلام بود، ولی اینا مثل یه آش شل قلمکار از احزابش که گفتن، احزاب که گروه های مختلفی اینا با هم هدف مشترک، یهود از یه طرف، هم یهود بن نظیر بعد از اینکه جلاء وطن کردن، خیلیش رفتن تو مکه و مشرکین مکه رو تحریک میکردن که بیان با اسلام جنگ کنن، طائف رفتن، طوایف اطراف مدینه رو میدیدن، به نتیجه جمع‌آوری شد، ساماندهی شد، 10,000 نفر لشکر. اما اینا احزاب بودن، گروه های مختلف، موقتا اجالتا او در راه هدف خودش میدید این پیغمبر اسلام مزاحم، اونم اینجور میدید، اونم اینجور میدید، اما هر کدوم هدف شخصی. اینا یه هدف مکتبی که نیست، لذا تا اونجایی که پیش بینی میکنه که در این راه من به هدف خودم برسم استقامت داره، وقتی بناشونه خودش مخاطره باشه ولی دیگری ذر را ببره، چه دایی داره که خودشو به مخاطره بینده. این ترتیب طبیعیش اینه، اجالتاً این اخباری که خدا میده که لئن اخرجو لا یخرجون معه، این به اصطلاح یهود بن نظیر اگه از ولایتشون، از شهر محلشون اخراج میشن، منافقین که میگن ما همراه شما میان، بی خود میان، نیم رم، برای که برای مکتب که نبودست که اینها، این بر رفاه خودشون میخواد، چه دایی دارد که حالا او جلاء وطن کرده ما خودمونو بی خانمون کنیم، که نبود نده. و همچنین تا آخر ولئن قوتلوا لا ینصرونهم، اگر اهل کتاب باشون قتال بشه این منافقین اونا رو یاری میکنن، ولئن برفرض هم یاری کنن موقتا بیان تو جنگ، لیولن الادبار، دوبرهاشونو پشتاشونو به طرف دشمن میکنن. ثم یه اخبار تازه است، لا ینصرون اهل، حالا ای لایون سرون، یعنی لایون سرون ای اهل کتاب که همون یهود بن نظیر، یهود بن نظیر باشد، یا لایون سرون منافقین، ظاهرا ای لایون سرون ای همه اهل کتاب. این یه قسمت. آیه بعد، لأنتم اشد و رهبتن فی صدورهم من الله ذالک به انهم قوم لا یفقهون. یه اخبار دیگریست که خدا میده به مسلمان ها، میفرماد که شما ترس دون بیشتر در دل اینها جا گرفته تا ترس از خدا. تو صدور اینها، تو سینه اینها ترس شما بیشتر جا گرفته است تا ترس از خدا. و چرا اینجوره؟ لعنتم اشد و رهبتن فی صدوره من الله، شما اشدید از لحاظ رهبت و ترس. این رهبتن تمیز است، اینو شما توجه دارید که بعضی جا با افعل و تفضیل، اینو تو علم نحو میگن افعل و تفضیل، که از او فعلی که او شرایطی که باید داشته باشد که فعل ثلاثی مجرد باشد و قابل زیاده و نقصان باشد و از الوان و عیوب نباشد، اینا تا افعل و تفضیل ازش ریخته بشد. وقت اگر یه چیزیست میخوایم ازش افعل و تفضیل بریزیم ولی او شرایط را ندارد، وقت میان تمسک میکنن به کلمه اشده و اکثره و اینا. این تو سیوتوی اینها هست. اینجا عوض این که بگویم لعنتم ارحب و فی صدورهم، که ای آخه چون مبنی للمفعول، وقت میگن باید فعل مبنی للفاعل بشه، اینجا چون مبنی لل، آخه شما مرهوب تری، باید گید شما ترس از شما بیشتر است تا ترس از خدا. این مبنی للمفعول است، وقت از فعل مبنی للمفعول هم افعل و تفضیل ریخته نمیشه. ولی حالا در این حال آخه میخوایم شدیدتر بودنشو بفهمونیم، تمسک میکنیم به کلمه اشده، ای از او بابه، و بعدش مصدر او فعلی که میخواستیم ازش تفضیل بنا کنیم مصدرش را منصوباً ذکر میکنن بنابر تمیز بودن. این قاعده نحویش اینه. اینجا از او بابست که میخواد خدا فرماد شما، یعنی شما مسلمان ها، این خطاب را، این سخن روی با مسلمان هاست، شما مسلمان ها رهبت از شما در دل اونها بیشتر است تا خدا، از شما بیشتر میترسن تا از خدا. چرا اینجوره؟ برای که اینا فقیه نیست. لعنتم اشد و رهبتن فی صدورهم من الله، یعنی من الرهبت من الله، ایجوری رهبت شما در دل اینها بیشتر است تا رهبت از خدا. چرا؟ ذالک، یعنی اینی که گفتیم که از شما بیشتر میترسن تا خدا، به انهم قوم لا یفقهون، به این است که اینا قومی هستن که فقیه نیستن. لا یفقهون، کلمه فقه بارها اصل است، لغویین و مفسرین هم همینطور میفرمان که کلمه فقه با کلمه علم تفاوت، علم یعنی دانستن، اما فقه یعنی دانستن عمیق، خوب آدم یه مطلبی رو عمیقاً بدونه، اینو میگن فقه. دوستان اینا فقیه نیستن، یعنی یه عمقی که باید داشته باشن ندارم، یعنی در راه خداشناسی. اگر این معنا رو فهمم، یه فهم عمیقی میخواد که کار به دست خداست، که به قول او شاعر میگه اگر تیغ عالم به جنبت جز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. یه حقیقتیست که درست است به حسب ظاهر، دشمن هست، شمشیر هست، مثلا اسلحه هست، دشمن به کمین ما نشسته، ولی وقتی وظیفه انجام داد ما به یک کاری اقدام کنیم، باید بکنیم، توکل به خدا، کار به دست خداست. این مطلب یه مطلب راجع به حقایق عمیق عالمه، این غیر جریانات ظاهری عالمه. ما یه جریانات ظاهری میبینیم که دشمن هست و اسلحه هست و خب آخه بدن ما در مقابل اسلحه دشمن بسا ایستادگی نداره، این همون یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، یه جریانات ظاهری میبینیم، ولی عمق مطلب و عمق عالم که همه این جریانات به دست خداست، به اذن خداست، تا خدا نخواد هیچ موجودی و ما هم به زاری نبهی من احدن الا به اذن الله، مثلا یا ما اصابکم من مصیبتن فبه اذن الله، هر مصیبتی برسه به اذن خدا بخواد، یه خلاصه از عمق عالم است. اینها اونا اینو نمیدونن و سر این که مثلا از شما بیشتر میترسن، سر این که در جنگ مثلا ایستادگی ندارن، این است که این فهم عمیق را ندارن. لطف فرمودید که لانتم اشد و رهبتن فی صدور هم من الله، هر آینه شما بیشتر شدیدتر از رهبت شما در دل اونها تا از رهبت از خدا من الله ذالک. یعنی این مطلب میدونی برای چیست؟ به انهم قومون لا یفقهون، برای این است که اینا قومی هستند فقیه نیستند، عمیق در مطالب نیستند. خب این ترجمه ظاهر آیه. حالا آیا چون جلوتر صحبت از یهود بن نظیر بود، صحبت از منافقین هم بود، سخن هر دو به میون بود، یکی همه اهل کتاب، یکی هم منافقینی که دل می دادن به اهل کتاب و تحریضشون می کردن که شما ایستادگی کنید، وقت این مطلب که خدا می فرماد ترس شما در دل اونها بیشتر است تا ترس از خدا، این دل اونها یعنی کی؟ آیا همین یهود؟ توجه کردید؟ یا این که این منافقی؟ یه احتمالی داده میشه که راجع به منافقین باشه، که این منافقین بیشتر از شما ترس دارن تا از خدا، این برای این است که فقیه نیستن. یه احتمال این که راجع به اهل کتاب باشه، یه احتمال هم میده همگانی باشه، این جور این غماشا که این اعم از این است که مثلا عنوانش عنوان یهود باشه یا عنوانش عنوان مسلمان باشه، اما چطور منافق. اینایی که پایبند به مکتبی نیستن مقصود ای باشه. توجه کن، نظر به اصل مطلب که یعنی اونی که سر مطلب است که پایبند به مکتب نبودن این سبب میشه که از مخلوق آدم بیشتر ترس داشته باشه تا از خالق، این اهم است. هر کسی فقیه نباشه، او رمز عالم را که عبارت این است که همه چیز به دست خداست اونو ندونه، این حالا خواه به نام یهود باشه، خواه به نام نصارا باشه، خواه به نام مسلمان، اما این فکر را نداره. این توجه کردیم که بگون که این اهمه و سخن راجع به این گونه اشخاص، ولی از جهت لفظی ممکن است کسی بگه که این دوتا آیه درست است که اهل کتاب هم صحبت به میون اومد، ولی تکیه سخن بیان صفت منافقین بود که از اول دوتا آیه علم تر الالذین نافقو، یکی از نقش های منافقین رو داره بیان میکنه که ما انشاءالله در بیان در نظر داریم که یه وقتی این بحث رو طرح کنیم که نقش منافقین در صدر اسلام چه بوده است، اینها این بحث قابل توجهی هم هست، اینا برای زمان خودمونم به درد میخوره. قرار اینجا بگم چون یکی از نقش های منافقین رو داشت خدا ذکر میکرد که یکی از نقش های منافقین یکیش اینه که هر دشمن از یه جای سر در میاره اینا آستگی رابطه باش برقرار میکنند و اینها، این آیه میگه لذا چون هدف این دوتا آیه نقش منافقین بوده است، وقت این آیه هم این صفت را در اونا در گرچه ملاکش عامه یعنی هر کسی که مکتبی نباشد اینجوره. ولی حالا اونا مورد نظر بودن، صفت اونا رو بیان کنید که فی صدور هم ای هم، یعنی این منافقی. توجه کنید از این نظر آدم بگید مربوط به منافق. ولی نظر به آیات بعدش که لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدور، این راجع به وضع جبهه‌گیری همون یهود بن نظیر بود. آیه بعد توجه کنید و همچنین و تکیه سخن رو منافق، روی سخن راجع به منافقین بوده است، ولی مثل جمله معترض مانند بوده است که انهو از این مطلب گذشتیم. دو مرتبه وضع اهل کتاب رو مخواد بگید که چون بعدش لا یقاتلونکم جمیعا، این وضع بنی نظیر که اینا خب نمیتونستن بیان بیرون قلعهشون و با مسلمان رسما جبهه بندی کنن، از رو پشت بوناشون از تو قلعه های محکمشون با مسلمان ها مبارزه میکردن. حال اونا رو که دارید بیان کنه، پس این آیه اولم حال اونا رو بیان کنه. ممکنم هست همطور که گفتم نه ای اهمست، چون آیات بعدشم کمثل الذین من قبلهم قریبا زاغوا و بال امرهم، اونم بازم راجع به اهل کتاب شد. ولی آیه بعدش کمثل شیطان از قال للانسان اکفر، اینا کنایه یه چیز عمومی رو میگه. اینا احتمالات این مطلب است. حالا اجالتا پس این لعنتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله، ای ممکن شد که حال منافقین باشد، ممکن شد که حال یهود بن نظیر باشد، ممکن است که اعم باشد. هر کسی که مکتبی نباشد ایجوره که به اعتباری که فقیه نیست از مخلوق بیشتر میترسد تا از خالق. خب از این هم گذشتیم. آیه بعد لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدور، ترجمش این است که اینها لا یقاتلونکم قتال نیم کنند با شما جمیعا. این جمیعا حال است، ولی ظاهرا حال است برای فاعل لا یقاتلونه. شما میدونید در کتاب های نحو خوندید که حال یا بیان فاعل را میکند در حال صدور فعل، گویم جا زیدون راکبن، این راکبن بیان حال زید را میکند که یعنی او وقتی که اومد سواره بود، یا بیان مفعول و به را میکنه در حینی که فعل درت برش واقع میشه. مثلا میگم ضربت زیدم عند ابیه، زید و پیش چش پدرش کتکش دادم. اینجا کنه و میخوام شجاعت خودم بفهمونم که یعنی در حالی که او در نظر پدرش بود من زدمش. این میشه بیان مفعول و به. و حالا اینجا لا یقاتلونکم، یقاتلونه که این واو فاعلشه، کم مفعولشه، و اینا با همگی شما جنگ نیم کنن که این جمیعا حال است از واره کم که مفعول یقاتلونه است، که انه اون وقتی که همگی شما اجتماع دارید وقت اینا دل و جرأت که بیان رسما به میدون با شما ندارن. این که مقصود نیست، مقصود خودشون جمیعاً هم این حال جمیعشونه که علی حال دل و جرأتی که رسماً بیان به میدون مبارزه ندارن اینجوری. و از صفاتی هم که بعد ذکر میکنه تقویت میکنه این احتمال رو که اینا اون وقتی هم که جمیعاً حاضر نیستن رسماً بیان جبهه بندی کنن، بلکه من وراء در یه دژهای محکم قلعه هایی داشتن، برج و بارویی داشتن، اینا در او قلعه ها و در او برج ها جنگ میکردن. و اینا اینجور بودن که به حسب ظاهر نگاه کنی با هم همران، ولی دلهاشون از یک دیگر پراکنده است. به این قرائن مینماد که این جمیعاً حال باشد از برای فاعل لا یقاتلونه. توجه میفرماد چی میخوام از کنم؟ که این جمیعاً آیا معناش این است که شما مسلمان اگر اجتماع کردی در حال که همه هستید اونا نمیتونن بیان به شما به جنگ مگر این که اینها، یا این که نه خود اینام اجتماعیشون هم حاضر به جنگ نیستن الا فی قرى محصنه من وراء جدر. یه احتمال دوم به نظر ما ظاهر میاد که این جمیعاً حال باشد از برای واو لا یقاتلونه، که وقت معناش میشد که اینا همگیشون ایجوره که در حال جنگ فقط تو برج و بارویی که هستند و پشت و پسلا و اون وقت می جنگن، مثلا حال دفاعی به خود می گیرن و باز به حسب ظاهر که می بینی خیال میکنی با هم اجتماع دارن، ولی کن نه قلوبهم شرطا، دلهاشون متفرقه. اینا خودش فیه نکتتا که اساسا حالا این ما اینو بیان کنیم، یه مطلبی است که علمای اجتماع، علمای اخلاق، اساسا هر کی عقل داره قطع نظر از ایمان داشتن یا نداشتن همه اتفاق دارن که اتفاق خوب چیزیه. به قول حافظ میگه حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. این مسئله اتحاد و اتفاق این مسئله است که خوبیش برای هر کسی معلومه، جای هیچ گونه ابهامی هم نیست. لطف فرمودید. ولی حالا اینجا اولا توجه داری باید داشت که مسئله این که اتحاد خوبه یا بده، یه دفعه از این لحاظ بحث میکنیم که اتحاد لازم است یا لازم نیست. جوابش این است که اتحاد لازم است، ولی آیا این اتحاد مقدس است یا نامقدس است؟ بعضی اتحاد اتحاد نامقدس است، بعضی اتحاد اتحاد مقدس است. از این لحاظ اتحاد مقدس اون است که هدف از اتحاد چی باشه. توجه کرد. یه دفعه هست که متفق میشیم، متحد میشیم که یه جریان صحیحی رو در بین جامعه برقرار کنیم. خب باریکلا به این اتفاق و این اتحاد، این اتفاق و اتحاد را هر چه بیشتر باید کوشش کرد و این اتفاق را برقرار کرد. این خوب اتفاق مقدسی است و اینطور چیزا. لطف فرمودید. و اینها که در راه انجام یه هدف صحیحی با هم متفق باشن، متحد باشن، از این جهت که اتحاد میشه اتحاد مقدس. اما اگر اتفاق و اتحادیست برای یه هدف ناصحیحی و این اتفاق خیلی نامقدس است، ای کاش نباشه. مثل معروفی که بگن گربه و موش اگر با هم ساختن دکان بقال خرابی شود. این ارزا تو کتابا دوم بود یا سوم بود ما میخوندیم. حالا باز خوب است که گربه و موش با هم اتفاق ندارن، گرگ و سگ با هم اتحاد ندارن، ولا وای به حال اون روزی که گرگ با سگ اتفاق پیدا کنه که دیگه اون گله بالاخره به مخاطره میفته. پس این مطلب که اساساً اونی که همه عقلا میگن این عقل، عقل معاش است، عقل تدبیر زندگیه که در جهان اتفاق باید باشه. توجه کن هیچ چیزی بی اتفاق به آخر چطوره نمیرسه. اینا همه عقلا درک میکنه، این شمر درک میکنه، شیطون هم درک میکنه، بالاخره اولیاء خدا هم چطوره درک میکنه. یه مسئله است. که اتفاق لازم است برای هر هدفی. یه مسئله دیگه که اتفاق و اتحاد کی مقدس است کی مقدس نیست، نظیر مسئله کید و حقه و حیله که ما در جای خودش به نظر اون است که کید و حیله و حقه و هم یه مسئله است که روش ننوشته است که بد باشه، تا کید برای چه هدفی به کار ببری، اون نقشه و حقه رو که به کار میبری برای چی به کار ببری، اونی هم که به کار مثلا اگر کید و حقهی باشد برای هدف صحیحی او خوب است و به این معنی گفته خدا خیر الماکرینه ای طوری، و اگر برای هدف ناصحیح باشد او شیطنت است مثلا ای طور چیزا. مسئله اتفاق و اتحادم مقدس بودن و نامقدس بودنش دائر مدار غرضی است که از او اتحاد و اتفاق داریم. اگه اتحاد و اتفاق برای هدف صحیحی باشد ای خوب است، و اگر برای هدف صحیحی نباشد ای بد است. توجه کردیم این مطلب. حالا پس اینجوری ترتیب بدیم که اصل لزوم اتحاد مما اتفق علیه العقلا، اصل لزوم اتفاق و اتحاد از اون چیزایی است که اتفق علیه العقلا اینجوری. و مسئله این که اتحاد مقدس باشد یا نامقدس باشد دائر مدار این است که این اتفاق به اصطلاح در چه هدفی باشد، برای چه منظور باشد. اگه برای جریان صحیحی باشد، برای هدف صحیح باشد، این اتحاد میشد اتحاد مقدس و الا میشد اتحاد نامقدس. تا اینجا که ما بحث کردیم این ذیل ای آیه شریفه، حالا ما یه مطلب دیگه داریم انشاءالله در درس بعد عرض میکنیم، اما حالا تا اینجا خدا میفرماد که اینا لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر، اینا قتال نمیکنن با شما همگیشون مگر در یک قریه های دیوار کشیده شده، قرى محصنه در ده هایی که دیوارای محکم براش بنا کردن، او من وراء جدر یا از پشت دیوارا، بحث هم بینه هم شدید، که حالا این رو جمله بحث هم بینه هم شدید یه دقتی لازم است که میذاریم برای درس بعد. اینا بحثشون و ضرب شستشون بین خودشون شدید است. تحسب هم جمیعا، حالا این تحسب هم یعنی ای پیغمبر یا ای مخاطب، ظاهرا ای هرکی نظیر بدون عیدک الله تعالی فده، ای مخاطب ای شنونده، تحسب هم جمیعا اینا رو میپنداری که با همند، این جمعیان حال نیستو، یعنی تعرف هم که با هم مجتمع، این حسبه از افعال قلوب است، یعنی تظنون هم اینا رو میپنداری با همند اما نیستن با هم، و قلوب هم شبتا دلهاشون با هم متفرق است. چرا اینجورن؟ ذالکه به انهم قوم لا یعقلون، ذالک یعنی همین مطلبم هم که گفتی، برای این است که اینا قومی هستن عقل ندارن، این میخورد این لایعقلون میخورد به او اصل، به نظر میاد که مربوطه او جهتی که عرض میکردیم که عقلا این عقلا که میگویم کار به این نداریم مؤمن باشن غیر مؤمن باشن، هدف خوبی داشته باشن یا هدف بد داشته باشن، این تعقل دارن که برای هر هدفی اتحاد و یگانگی چطور لازم است، وقت اینا که ایجورن پس او عقل رو نداره، همون درکشون به اینجا، اینقدر قرضهای شخصی و مادی برشون مسلط است که حتی این ادراک هم ندارن که بخوان پیش برن، باید با هم دلهاشون باید با هم همراه باشه، که این حالا قطع نظر این که به انهم لا یؤمنون به انهم لا یعبدون الله، اونا حالا اونا طلبشون از اساسا اینا عقل ندارن، این بخورد به اصل مطلب. که وقت حالا چیزی که مندس عرض کنیم راجع به آیه، یکی این مسئله بحث هم بینه هم شدید، یعنی که یکی که وحدت حقیقی کی حاصل میشه، که معنای وحدت حقیقی که از آیات قرآن استفاده میشه، اتحاد حقیقی فقط اتحادیست که اهل ایمان با هم دارن. از ای اگه گذشتی همه همون نفع مشترک داشتن و یه هدف مشترک، ولی هدف مادی که هست، وقت اون مرزی که تضاهم میشه بین هدف او و هدف یکی از هم جدا میشن، این میمونه برای جلسه بعد.